این برنامه تقدیم میشه به حضور شما و تلاش جمع همکارانم، سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده محترم برنامه، خانم فهیمه دهلوی هماهنگی، جناب بهنام رحمتی عزیز صدا بردار و بنده که خدمت شما هستیم. موضوعی که به اون میخواییم بپردازیم چرایی بالا بودن قاچاق در ایران. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست، 27,86 10,35 شماره تلفن ما و 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما. برنامه کاربردی ایران صدا هم که فراموش نکنید روی گوشیاتون نصب و از طریق اون بتونید به برنامه های رادیو گفتگو بلخص گفتگوی اقتصادی گوش بدید. تا لحظات دیگه برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و همچنین میهمانان حاضر در برنامه که به حضورتون معرفی خواهم کرد. میخواییم بپردازیم به چرایی بالا بودن قاچاق در ایران و یه سوال پیامکی داریم. همین اول برنامه خدمتون بگم، سعی میکنم توی فواصل مختلف هم خدمتون عرض بکنم. سوال رو خدمتون میگم که کدام گزینه مهمترین پیامد قاچاق کالا در اقتصاد کشور هست؟ 1. کاهش تولیدات داخلی. 2. عدم توان رقابت با تولیدات خارجی. 30,000 10,35 شماره پیامکی ماست. خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. بدون فوت وقت بریم به حضور آقای سعید نیرومند، ایشون معاون مدیر کل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند. آقای نیرومند سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مسعودی. متشکرم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، متشکرم. البته ما میهمانانی هم به جمعون اضافه خواهند شد و من خدمتتون معرفی خواهم کرد. و آقای نیرومند، من میخوام یه سوال اول از شما بپرسم، با این سوال شروع بکنیم که کلن مقوله قاچاق چرا اینقدر جذابه؟
عرض شود به حضور شما که سوال خوبیه.
از جذابی هم شما بپرسم.
بله، جذاب که برای متخلفین قاعدتاً. خب طبیعتاً قاچاق به عنوان یک پدیده شوم در اقتصاد کشور محصول حاشیه سودیه که داره و نمیشه ازش چشم پوشید. عرض شود به حضور و نمیشه منکرش شد. عرض شود به حضور شما که خب قاعدتاً دلایل مختلف قاچاق رو به وجود میاره، ولی تمام این دلایل، یا اگه بهتر باشه بگیم دلایل مختلفی، باعث بیشتر شدن آمار قاچاق در کشور ما به نسبت برخی کشورهای دیگه میشه. ولی دلیل اصلی که تمام اونها رو پوشش میده اون وسوسه ای که به خاطر حاشیه سودی که قاچاق داره و در برخی موارد نادر هم البته دلایل دیگه هم داره که شاید تو این برنامه برای اولین بار نمیدونم بهش اشاره بشه، حتما اشاره خواهم کرد. یعنی تمام دلایلش هم حالا
ما همه اونایی که اولین بار میخوایم بهش اشاره کنیم اینجا واقعا استقبال میکنیم.
حتما میکنم انجام خواهیم
داد. باعث افتخار رادیو گفتگو و گفتگو اقتصادی است. حالا یه نکته، من همین سوال از شما بپرسم، همین سوال پیامکی خودمون، که مهمترین پیامد قاچاق کالا رو تو اقتصاد کشور شما از بین این دو گزینه کدام رو میدونید؟ 1. کاهش تولیدات داخلی. 2. عدم توان رقابت با تولیدات خارجی.
عرض شد به حضور شما که البته خب سوال شما ناظر بر قاچاق وارداتی است، یعنی قاچاق ورودی به کشور، و من فکر میکنم هر دو گزینه در امتداد هم هستن. یعنی وقتی تولید کننده ما نتواند رقابت بکند با محصولات خارجی، قاعدتا تولید داخلی هم کاهش خواهد یافت. در نتیجه هر دوی این اتفاق میفته به دنبال هم دیگه، یعنی ابتدا گزینه شماره 2 سپس گزینه شماره 1.
خب اگه یه گزینه رو فقط بخواید انتخاب کنین، دو رو انتخاب
کنین. عادتاً ابتدا بله، عدم توان رقابت.
این نکته که حالا شما بعد نیست اتفاقاً اینم یه توضیحی بدیم توی ابتدای برنامه. ما وقتی حرف از مقوله قاچاق میزنیم توی بحث حالا کالا و ارز، معمولا همه صحبتمون و همه ذهنیتمون، البته حالا نه صحبتمون، ذهنیت همه اونهایی که گوش میکنن به سمت اون قاچاق ورودی است اصطلاحاً، یعنی قاچاقی که از مرز رد میشه وارد کشور میشود و به صورت کالای قاچاق ممکنه توی سطح کشور، فروشگاه ها، جامعه اصلا پخش بشه. اون کالا و اون موضوع قاچاق خروجی هم که شما بهش اشاره کردین رو من خواهش میکنم یه توضیح بفرمایید که ما البته حالا معمولا توی اوضاع احوال حالا ارزی یه معانی دیگه‌ای پیدا میکنه و حالا بحث یه جاهایی حالا اون قاچاق اسمش نمیشه، صادرات مجازی میذارن اسمش عوض میشه، حالا نمیخوام اونم زیر سوال ببرم، ولی یه توضیح کامل اگه بفرمایید خیلی خوبه فکر میکنم.
خواهش میکنم. البته علت این که همه اکثرا در واقع بیشتر به قاچاق ورودی فکر میکنن که سهم بیشتری در قاچاق داره، قاچاق وارداتی ورودی ما عددش چند برابر قاچاق خروجی است، به همین دلیل شاید بیشتر مردم کالای قاچاق رو کالایی که وارد کشور شده، ولی خب در هر صورت ما قاچاق خروجیمون هم کم نیست، یعنی مجموع کالاهایی که قاچاق خروجی در مورد اون اتفاق میفته یا اصطلاحاً قاچاق معکوس حدود 4-5 میلیارد دلار در سال متاسفانه قاچاق خروجی داریم، که خب یه سری از این کالاها کالاهایی هستن که از طرف حاکمیت و دولت یارانه دریافت میکنن و قیمتشون به شدت داخل کشور ارزان‌تر از آن سوی مرز هاست.
مثال میزنین آقای نورمند؟
مثل سوخت، مثل کود شیمیایی، مثل دارو، اینا کالاهایی هستن که از سوی حاکمیت یارانه دریافت میکنن، بعضن یارانه های گزافی هم دریافت میکنن. مثلا سوخت خب دیگه تقریبا همه میدونن که توی هیچ کدوم از کشورهای همسایه ما با این قیمت عرضه نمیشه، بنابراین خود این موضوع یکی از دلایل وسوسه شدن متخلفین برای جمع‌آوری این سوخت از سطح کشور یا سهمیه های مازاد و انتقالش به آن سوی مرزها به عنوان قاچاق خروجی است. عرض شود به حضور شما که خب همونطور که فرمودید تو برخی از مواقع این یه تغییراتی هم درش ایجاد میشه، به طور مثال مثلا ما بعد از اینکه با افزایش تحریم ها مواجه شدیم و ارزش پول ملی کاهش پیدا کرد، با قاچاق خروجی بیشتری مواجه شدیم، به طور مثال مثلا قاچاق دام یه دوره‌ای هم خیلی شدت پیدا کرد، حالا با تمهیداتی که انجام شده کنترل شده، ولی حالا فعلا نمیخوایم به اقدامات بپردازیم، میخوایم به این چرایی‌ها بپردازیم. خب قاعدتا یه فردی که میدید میتونه دام خودش رو داخل کشور فرض بفرمایید که 3 میلیون تومان بفروشه، ولی توی مثلا فرض کنید که شهر خصب کشور امارات میتونست این رو تا 10 میلیون حتی از بعضن تا 20 میلیون به فروش برسونه، وسوسه میشد که این کار رو انجام بده، و برخی هم بودن که حالا خودش هم نخواد بکنه، برخی بودن این رو جمع‌آوری میکردن حالا با شیوه های انتقال میدادن به کشورهای همسایه. در خصوص دارو هم این موضوع رو داریم، در خصوص سوخت که سال هاست به خاطر این اختلاف قیمت بسیار زیاد باش مواجه هستیم. بقیه کالاها به فراخور اون وضعیت اقتصادی کشور و تصمیماتی که گرفته میشه میتونن بیان تو زمره کالاهای قاچاق خروجی قرار بگیرن، یا اینکه حتی بالعکس بشن. ما یه زمان قاچاق دام ورودی داشتیم به داخل کشور، ولی همین که این شرایط اقتصادی برعکس شد، صرفه در این شد که قاچاق دام خارج بشه از کشور، با قاچاق خروجیش مواجه شدیم، که میتونه اینا متغیر باشه. ارزمینه
حالا یه سوال اینجا پیش میاد، اون قاچاقچی که این وسط هست همونیه که داره در واقع قاچاق ورودی داره همون قاچاق خروجی رو انجام میده، یا اینا متفاوته؟
سوال جالبیه آقای مسعودی.
این به دلیل اون موضوعی که شما مسئولیت شد دارید من سوال میکنم. این اداره خلاصه مقابله و رصد جریان مالی مطمئنن خیلی، حالا شاید بعضی چیزاش هم نمیشه گفت، ولی واقعا این جریانات فکر میکنم از این زاویه جذابیت داره که واقعا ما بدانیم که این به صورت کار تیم ورک داره صورت میگیره، یک سازماندهی پشتش هست، یا نه داره جسو گریخته این اتفاق صورت میگیره.
ببینید اساسا قاچاق سازماندهی دارد، حالا نه به اون معنی که یه سازماندهی ما توی قانون مبارزه با قاچاق تعریف کردیم که پرونده هایی رو در واقع اگر مشمول این موضوع باشن به سمت قوه قضاییه ارجاع میشه، اونجا رسیدگی میشه، سایر پرونده و تعذیرات. اون سازماندهی منظورم نیست، یعنی قاچاق سازمان یافته، ولی قاچاق خودش یه سازمانی داره. این شیوه جمع کردن کالا لزوما که کالاهایی که قاچاق میشه، الان چون بحثمون رفت رو خروجی دارم عرض میکنم، از استانهای مرزی که خارج نمیشه، یعنی ما اصلا دامی که تو دامشهر استان قم هستن به سمت خارج از کشور قاچاق میشه، این در واقع پشتیبانی و حمل و نقل و خریداری نمیتونه قاعدتا کار یک فرد و بدون هماهنگی با سایر افراد یا خدای نکرده تو یک دستگاهی سازمانی عرض شود که هماهنگی بکنه. ولی خب این سوالی که شما فرمودید که همون فردی که مشخصا چون راجع به دام همون فردی که قاچاق خروجی میکنه قاچاق ورودی هم میکنه، بله تو استانهای مرزی کسی که قاچاق چیه قاچاق چیه، این لزوما به استان مرزی ربط نداره، داخل کشور متا هر کسی معمولا تو فیلد کاری خودش قاعدتا یه تجارتی رو انجام میده، ممکنه سمت کالای جدیدی نره. یه روزی فرض بفرمایید که تو مثلا لوازم خانگی فلان کالا قاچاقش سود داشته باشه، اون انجام میده، بعد فرد روزی تو لوازم خانگی یه کالای دیگه انجام، ولی ممکنه این آدم سمت فرض بفرمایید که دام نره چون تخصصی تو حوزه نداره، ارتباطاتی نداره. بله به این شکل.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. و دیگر مهمان عزیز ما آقای سعید اشتیاقی، ایشون عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین هستند. آقای اشتیاقی سلام، خیلی خوش اومدین.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت مهمان عزیزتون. ببخشید بابت تاخیری که داشتیم.
اختیار داریم، خدمتتون هستم. ما یه سوال پیامکی داریم آقای اشتیاقی. من این سوالو هم می‌خوام تکرار کنم برای شنوندگانمون، هم پاسخش رو هم از شما بشنوم. که مهمترین پیامد قاچاق کالا در اقتصاد کشور کدوم یک از این دو گزینه هاست؟ گزینه یک، کاهش تولیدات داخلی. گزینه دو، عدم توان رقابت با تولیدات خارجی. از شنوندگانمون خواهش میکنم که 30035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، اگر که موضوع کاهش تولیدات داخلی رو میخوان بهش اشاره کنن عدد یک، اگر میخوان به عدم توان رقابت با تولیدات خارجی اشاره بکنن گزینه دو رو برای ما بفرستن. خب آقای اشتیاقی شما نظرتون کدومه؟
خیلی خب گزینه‌های دیگه هم میشد بهش اضافه کرد، ولی خب حالا شما میگید یکی دو یا دو رو انتخاب کرد، من فکر میکنم یک رو انتخاب کنم. البته خب دو هم باز جای حرف هستش، اگه بپردازیم با عدد و رقم میشه.
بله. حالا من اینو بگم که آقای نیرومند دو رو پر رنگتر گفتن، ولی گفتن هر دو در واقع امتداد هم دیگه هست. حالا اگه بخوان ولی انتخاب کنن دو رو اول انتخاب میکنن.
ولی سیاست دولت اگر مثلا جلوی سری کالاها رو گرفته، دلیلشون و توجیهشون این بوده که ما میخوایم حمایت از تولید داخل بکنیم. البته که موفق نبودن.
چرا؟ چرا موفق نبودیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام یه توضیح بدم اول. من امروز حالا یه جسته گریخته یه عدد و رقمی در بردم. ما تقریبا حالا چیزی که خود آقای معیدی رئیس اداره مبارزه با قاچاق چیز کرد 12.5 میلیارد اعلام کرده بود، فکر میکنم اواخر سال گذشته بود، تقریبا میشه 550 هزار میلیارد تومان. من امروز چیز کردم عدد 850 هزار میلیارد تومانه. خب این عدد، خب ما خیلی این هزار میلیارد تومانه رو زیاد میشنویم، از این همت ها زیاد میشنویم، ولی خب این 850 هزار میلیارد تومان باید مقایسه کنیم تا بفهمیم که اهمیتش کجاست. به اندازه نیمی از بودجه عمومی دولته. از این قاچاقی که حالا میگن حدود 20 میلیارد دلاره، 6 میلیارد دلارش بحث خروج و 14 میلیاردش ورودی کالای قاچاقه. من یه بخش رو مثلا مقایسه کنم با صادرات قانونیمون، این عدد رو. این یعنی شما دستتون میاد که چه خبره. حالا تو این سالهای اخیرم میگن تقریبا 5 میلیارد بهش اضافه شده با این توفیر ارز و با این سیاست های خلق و سایی که هر روز داریم، کالاهای ممنوعه که ایجاد میشه. این کل صادرات بخش کشاورزی ما حدود 140 هزار میلیارد تومان بوده تا سال 1400 بنابر اعلام رسمی خود گمرک جمهوری اسلامی. فرش و صنایع دستی ما 58 هزار میلیارد تومان، بخش صنعت ما 122، بخش پتروشیمی ما که دیگه اصلی بوده 322 هزار میلیارد تومان مصادرات داشتیم. حالا محاسبش هم محاسبه همون نیما در نظر میگیریم دیگه، اگه ضرب در کنیم تقریبا 23 هزار تومانی بزنیم، این عدده با اون دقیقا
جور در میاد.
حالا این که چرا ما قاچاق کالا داریم، ما به عنوان حالا کسی که حالا تو حوزه بازرگانی و به عنوان کسی که حالا توی یک اتحادیه که با کف بازار ارتباط مستقیم داریم، میدونیم که وقتی که تقاضا باشد بر کالایی، اگرچه ممنوع باشد، این کالا هر جوری شده خودش رو به کف بازار میرسونه.
البته من سمت دیگه شما رو نگفتم،
عضو
هیئت مدیره در واقع اتحادیه صوت و تصویر هم شما هستید. این کف بازار رو به این دلیل اشاره کردم.
بله. خدمت شما که ما امروز روز داریم میبینیم که وقتی کالایی نیاز باشه و تقاضا برش باشه، هر جوری شده خودش به کف بازار رسیده میشه. یعنی اون قاچاقچی ما، حالا ما میگیم مبادی غیر رسمی، این انجام میشه دیگه به هر طریقی شده. درسته هزینش بالاتره الان توی این دوره، ولی که هم خودشو میرسونه به کف بازار. حالا یه سری سیاست‌هایی داشت، مثلا توی حوزه گوشی تلفن همراه که ما باش درگیر هستیم، میدونیم که حالا یه اتفاقات خوبی افتاده و بحث ریجستری و اینا. حالا دولت توجیهش این بوده که آقا عدد و رقم رو برده بالا، مشکلی نداره، جلو قاچاق رو گرفتیم. ولی امروز روز میبینیم تو حوزه گوشی تلفن همراه هم ما باز قاچاق داریم روی بعضی گوشی هایی که قابل کپی هستن. رجیسترش رو کپی میکنن، اما IMEIش رو، و اتفاقاتی که داره میفته. وگرنه شما یک گزارشی تهیه شده بود مبنی بر اینکه آقا گوشی مثلا فلان آیفونه که اونقدر چرا داره با یه مبلغ زیر 10 میلیون تومانی فروخته میشه، آیا اینها همتا بهشون مجوز زده؟ نه. اما چطور دارن چیز میکنن؟ این راهکارهایی که دارن انجام میدن. حرف ما اینه که کالایی که برش تقاضا هست، اون وارد کنندش داره خیلی ریسکا به خودش میپذیره که این کالا رو بیاره. اما بیایم یک پروسه رو انجام بدیم. تو این 40 سال ما قاچاق داشتیم دیگه، هر سال هم شیبش سعودی بوده دیگه. وقتی که شما محدودیت میذاری، ممنوعیت برای کالایی میذاری، باز قاچاقش داره اضافه میشه. ما تو فروشگاه رسمیمون تو حوزه لوازم خانگی میبینیم دارن کالای که ممنوعه از فروخته میشه. پس این میگه جواب، یعنی اون حوزه ممنوعیت و کارهای پلیسیه جواب نداده. بیایم حالا یه مقدار این ورتر بازتر بذاریم. ما اگر حالا اگر این قاچاقه انجام نشه، من یه گزینه سه اگه بخوام بذارم تو اون پیامه که میگم، یه عدد و رقم برای حوزه تجارت ما، حوزه واردات ما، حوزه صادرات ما، یه عدد و رقم واقعی به دست میاد که ما با خودمون چند چندیم، چقدر ما کالا وارد میکنیم. الان اینا همش تخمینیه دیگه. وقتی که چیزی که ثبت نمیشه جایی، ما داریم میگیم آقا بر مبنای گزارشات میدانی و بازاری و کف مارکت و اینا، ما تقریب میگیم آقا اینقدر میلیارد داره قاچاق میشه. اما این اتفاق بیفته، شما تسهیل کن واردات رسمی ها از مواد قانونی با محدودیت هایی که هستش. آقا مثال دارم میزنم، این کالا اگر تولید داخل داره یه تعرفه بالاتر بزن، هم حقوق و عوارضش دولت جمهوری اسلامی بگیرد، هم قاچاق جلوش گرفته بشه. این که بهتره، کالایی که میبینی که
قابل کنترل باشه،
قابل کنترل، و میدونیم که آقا از این کالا اینقدر داره فروش میره، یا عدد و رقم رسمی توی مبادیمون وجود داره. این اتفاق بیفته، بعدم ما میگیم آقا این کارو نمیکنیم که ارز مملکت خروج پیدا نکند. خب آیا این چی داره میده؟ این کالا رو داره میخره از مواد غیر قانونی، داره ارز آزاد داره حواله میزنه، این کالا میاد کف بازار و فروش میره.
خیلی ممنون. این نکته که حالا آخرام اشاره کردین خیلی نکته مهمیه. ما سال 97 به بعد به خاطر کمبود ارز، اون سیاست‌های ارزی و اون بحث ثبت سفارش و برگشت ارز و همه اینها رو جاری و ساری کردیم. اما الان واقعا نگاه بکنیم که این اتفاقاتی که مدیریت کردیم امروز نتیجه داشته یا نداشته. یه ذره برگردیم، اگه واقعا نداشته میتونیم اصلاح بکنیم، هیچ کار پیچیده‌ای نیست. یعنی رویه های اقتصادی معمولا یه شرکتی وقتی تأسیس میشه یه کار رو پیش میبره، اگه ببینه این مسیر اشتباس از این مسیر دیگه میره، چون باید سودآور باشه. اصرار بر اون موضوع باعث میشه که اون شرکت ورشکسته بشه و ما توی کشور این رو به عنوان تورم و مسائل دیگه اقتصادی میبینیم، چون موضوع ورشکستگی نیست، اتفاقات دیگه میفته. آقای دکتر محمدعلی اصفهانی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلف و سخنگوی سازمان تأثیرات حکومتی کشور. آقای دکتر عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت ارسالی و همکاران محترمتون، مهمان گرامی و عزیزان شرمنده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی خوش آمدین. آقای اصفهانی، ما یه سوال پیامکی داریم
در
رابطه با موضوع برنامه همون. من میخوام از شما هم بپرسم ببینم پاسختون کدوم گزینه است. مهمترین پیامد قاچاق کالا در اقتصاد کشور، دو گزینه انتخاب شده: یک، کاهش تولیدات داخلی; دو، عدم توان رقابت با تولیدات خارجی. شما کدوم انتخاب میکنی؟
فقط انتخابش، چون هر دو تا هست.
خب بس من این راهنمایی رو بکنم به شنوندگانمون که 30,000 10,35 از طریق این شماره میتونید گزینه 1 یا گزینه 2 رو برای ما بفرستین. اینی که شما هر دو رو با هم میگید هست بله. حالا نظر شاید تقریبا میهمانان حاضر هم از همین زاویه بیشتر بوده. اینو بله. یه مقدار برامون توضیح میفرمایید. من بله. میدونم چون زمانه مثل این که کمی هم ما خدمت شما هستیم. بله. من بتونم سریع جنبندی بکنم با شما.
بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید حقیقت امرین هست که هر یک رقم کالایی که در کشور به صورت قاچاق وارد میشه و البته بخشش هم خارج میشه میتونه تاثیر مستقیم هم روی تولید داشته باشه، به لحاظ اینکه خب وقتی کالایی قاچاق میشه به لحاظ اینکه اون حقوق گمرکی پرداخت نمیشه یا در محلی که تولید میشه صرفه تولید داره و به لحاظ اینکه برخی از مؤلفه هایی که تاثیرگذار در قیمت هست اونجا متغیر و با متفاوت با مؤلفه های ما هست ممکنه به مراتب ارزونتر در بیاد. به همین خاطر طبیعتا تولید کننده امکان رقابت با یه همچی کالایی رو نخواهد داشت. وقتی امکان رقابت نداشته باشه تولید براش به صرفه نیست، وقتی به صرفه نباشه هم تولید آسیب میبینه و هم عرض کنم که در واقع اون بحث رقابتی اون مفهوم واقعیش رو به دست نمیاره. چون در هر حال ببینید توی مباحث رقابتی یک کالا، البته حتما اساتید گفتن که در جلسه حضور دارن من تکرار نکنم، ولی در هر حال وقتی بنا هست یک کالایی با یک کالای مشابهش به رقابت گذاشته بشه، از دو حیث به اعتقاد من باید رقابت پذیر بشه. یکی این که از حیث کیفیت به مراتب یک کالایی با کالای مشابهش رقابت بکنه، یعنی کیفیتش بهتر باشه. دوم این که از حیث به اصطلاح قیمت گذاری باید به مراتب مناسبتر و ارزانتر عرضه بشه تا بتونه مشتری گیر بشه و در واقع بتونه عرضه بیشتری داشته باشه، تقاضا رو بتونه مدیریت بکنه تا این کالا و تولیدش دوام پیدا بکنه. لذا من اعتقادم این است که قاچاق کالا به هر دوی این وضعیت آسیب خواهد زد، چون به طور مستقیم دخیل هست در تولید و هم در رقابت.
درسته. و یه سوال دیگه بابت اینه که حالا شما از زاویه حالا هم کارشناسی، چون روی این موضوع هم در واقع تخصص هم شما دارید، حالا فارغ از بحث مسئولیتی که دارین، این موضوع کالاهای لوکس و برند ممنوعیتش اینا فکر میکنید آیا واقعا نمیتونه، یعنی جلوگیری از ممنوعیت همچین کالاهایی باعث این بشه که حداقل مسیر قاچاقش از بین بره، از مبادی رسمی بیاد که حداقل اون حقوق عوارضش هم پرداخت بشه؟
ببینید این فرمایش شما مطلب بسیار مهمی است و حتما باید به اعتقاد من بهش پرداخته بشه، چون نیاز به سیاست گذاری داره. من خودم عقیده شخصیم به عنوان یک کسی که چند سبایی هم تو مباحث اقتصادی کار کردم و مسئولیت داشتم، عقیدم اینجاست که الا بلابود اگر یک برندی معتبر و عرض کنم که قانونی مشابهش در کشور وجود داشته باشه من بشه وارد کشور بشه، این نمیتونه همه به اصطلاح اون مزایایی که مد نظر صنایع کشور و تولیدات کشور هست رو در بر بگیره. بالاخره گاهی اصل رقابت پذیری کالا ایجاب میکنه که حتی کالای با برند خارجی و برند مشخص و در واقع یک کالای به قول معروف قابل اعتماد هم در حداقل محدودی تو کشور باشه وارد بشه، به لحاظ این که صنایع داخلی هم در این حالی که به اصطلاح به تولید داخلی اهمیت داده میشه اون بحث رقابت پذیری و توجه به کیفیت رو هم لحاظ بکنن.
درست.
این که گاهی ما توی جامعه میبینیم که در واقع استقبال از کالای خارجی زیاده، همه این موضوع مربوط به تبلیغات و مربوط به برند و نام برند نیست. واقعا گاهی وقتا خودمون هم میبینیم که برخی از کالاهای تولید داخل خصوصا اونجایی که به نوعی شبه انحصاری میشه و اجازه رقابت با کالاهای همون نوع منتاد با کیفیت تر براش فراهم نیست، یا به قول من شرایط فراهم شده که اصلا اساسا مفهوم رقابت با اونها منتفی هست. خب این وقتی ببینه که کالا رو با هر کیفیت تولید بکنه و به هر قیمتی عرضه بکنه خریدار داره، این خریدار یا لاجرم به خرید چاره جز این نداره، نیاز داره این کالا رو وقتی تو بازار دیگه مشابهی نداره باید بخره، یا اینکه بالاخره حالا اونها هم مردم هم به تبع این تفکر که ما میخوایم به صنایع داخلی کمک بکنیم میرن خرید میکنن. در هر حال در هر از هر منظر نگاه بکنیم من فکر میکنم که یه بخشی از کالا باید باشه حتی در قالب برندهای مشخص که حداقل قیاس بکنن و همین برداشتی که الان مردم ما دارن از کالا، کالای خارجی و داخلی که هنوزم که هنوز شما گاهی ساده‌ترین چیزها رو وقتی میری بخری هم فروشنده و هم خریدار رو میبینی که دنبال این هستن که کیفیت کالا براشون مهم هست، دنبال این هستن که کالای با کیفیت رو بخرن.
بله.
فروشنده میگه آقا مثلا این اصل نمیدونم حالا اورجینال خارجی فلانه، یعنی به نوعی قبول کرده خودش و پذیرفته، خریدارم معمولا دنبال این کالا میره. این نشون میده که هنوز اون فرهنگ رقابت در واقع رقابت صحیح در اقتصاد ما در سیستم تولیدی ما یا در مراجع و مراکز تولیدی ما به نحو شایستهی قابل انجام نیست. به خاطر همین هست که هنوز باور هست که کالای خارجی به مراتب بهتر از کالای داخلی.
بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر اصفهانی از اینکه در برنامه شرکت کردیم، سپاسگزارم.
زنده باشید، موفق باشید.
قربان شما، خدا نگهدار. گفتگوی ما رو با آقای دکتر اصفهانی شنیدین، ایشون معاونت اجتماعی بر پیشگیری از وقوع تخلف و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور هستند. خب آقای نیرومند، ما این نکته‌ای که حالا صحبت شد سر حالا کالاهای لوکس و برند و حالا نکاتی که آقای اصفهانی فرمودن، اگر نکته تکمیلی حالا شما یا آقای اشتقی دارین هم اضافه بفرمایید که بعد بتونیم وارد مبحث بعدی بشیم.
با اجازه شما، ببینید جناب آقای مسعودی، بحث خیلی خوبی پیش داره میره، عرض شود که ولی من اجازه میخوام خواهش کنم هم از حضرت عالی هم از جناب آقای اشتیاقی که صرفاً به موضوع ممنوعیت ها نپردازیم. قاچاق واقعاً عوامل دیگه هم درش مؤثر هست.
اشاره بکنیم
ما الان 1550 بله اونا رو هم حتما نام خواهیم برد، 1552 قلم تقریبا کالا در گروه کالایی 4 و وارداتشون ممنوع هست، ولی تمام کالای قاچاق داخل کشور ما این 1552 قلم نیستند. من یه وام بگیرم از صحبت خود آقای اشتیاقی، گوشی موبایل الان وارداتش ممنوع است به غیر از حالا مدل اپل 14 که ممنوعه، ولی ما باز هم با اینکه ممنوع نیست امکان واردات قانونیش وجود داره، فرمودن که با قاچاقش مواجه هستیم. من میخوام برگردم به همون حرف اول خودم که این حاشیه سود مهمترین دلیلیه که باعث میشه از این عوامل استفاده بشه، عواملی که حالا یکیش عنوان شد وارد ممنوعیت واردات و مواردی که نام خواهیم برد، اون حاشیه سوده که باعث میشه از این عوامل استفاده بشه برای وارد کردن کالا به صورت قاچاق یا خارج کردنش به صورت قاچاق. در مورد اعداد و ارقامم چون یه موضوعیه که همیشه مناقشه درست میکنه، من اجازه میخوام اصلا بهش نپردازیم. حالا برآورد حجم قاچاق ستاد که اعلام کرده 12.5 میلیارد دلار مال امسال و پارسال هم نبوده، عرض شود که برآورد همیشه با تاخیر اعلام میشه، ولی حالا اجازه میخوام بر همون اساس جلو بریم. عدد بالایی رو همین صحبت بکنیم، البته فقط ورودی، خروجی هم که 4 5 میلیارد دلار خروج داره رو همین صحبت بکنیم. الان اصلا به این نپردازیم که بالاخره یه سری میگن 20 میلیارد، یه سری میگن 30 میلیارد. عرض شود برنامه قبلی خدمت شما بودیم آقای مناقبی، فرمودن 30 میلیارد دلار. به حضور شما عرض کنم که اجازه میخوام به اون سایر مواردی که میتونه دلیل بالا بودن حجم قاچاق در کشور نسبت به برخی کشورهای دیگه باشه، به اونها بپردازیم.
حالا من یه نکته اینجا اشاره کنم، همین که شما یادتون مونده که در برنامه قبلی آقای دکتر مناقبی چه آمار رو اعلام کردن و اینها، این خودش مشخصه که حداقل این آمار رو وقتی اعلام میشه و واقعا تو ذهن میمونه، چون مهمه، همه محاسبات میکنن، فکر میکنن، برنامه ریزی میکنن که چجوری بالاخره از این موضوعی که درست کردن بتونن نجات پیدا بکنن، راه حل چیست. و منم از شما بسیار سپاسگزارم که یادآوری اون موضوع رو کردید.
اهمیت این برنامه شما نشون میده که چه به موضوع مهمی پرداختید. حالا دوستان اگه پیچ رادیو رو باز میکنن بدونن که موضوع مهمی و عدد و رقم بالایه. آقای دکتر نیرومند، این منظور شما اینه که مثلا کالای ممنوعه نباشندم باز صورت میگیره قاچاق؟
بله، عرض من، البته من دکتر نیستم، برادر کوچیک شما.
بزرگم.
عرض شود به حضور شما که